أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در بیان کلی و جزئی بود که فرموده بودن کلی عبارت از چیزی که قابل صدق علا کثیرین باشد و امتناع از صدق بر کثیرین نداشته باشد. شبهه‌ای شده بود، در جواب اون شبهه یک بیان از مشهور حکما نقل کردن، جواب دوم از فرمایشات صاحب متارهات بود و فرمایش سوم فرمایش خود ایشان بود که اینها گذشت. در این حکمت عرشیه باز در تحقیق همین بیانی که راجع به کلی به اصطلاح و مسلک خودشان فرموده اند نظری دارند، فرمان که اگر امور متعددهی در یک معنای مشترک باشند، افتراقشان به یکی از این وجوه اربعه خواهد بود. تارتن این است که اگر اشتراک در امر عرضی باشد، خب واضح است که اینها اتفاقشان در امر ذاتی خواهد بود. پس اتفاق در ماهیت دارن و اشتراک در ماهیت دارن، افتراق در امر عرضی. مثلا حجر و انسان اگر فرض کنید هر دو از نظر وزن یک وزن باشد، مثل این سنگایی که در ترازو میگذارن، دقت کردین، یک طرف یک پله ترازوی انسان بیستد، یک پله دیگرش یک سنگی بذاره، اینا هم وزنن. در کمیت که امر عرضی است با هم چی شدن؟ مشترک شدن. اما از نظر ماهیت، ماهیتن دو ماهیت متفاوتن. یا مثلا فرض کنین در لون یک حیوانی رنگ او مثل رنگ انسان باشد، دقت کنید، یا سنگی مثلا رنگ او رنگ انسان باشد، اینا مشترک در امر عرضی هستند، در امر ذاتی با هم اشتراکی ندارن. الاشیاء المتشارکه فی معنن کلی یفترق به عهد امور اربعه. چرا؟ چون تارتن این است که اشتراک اگر در امر عرضی باشد، مثل مثلا انسان و حجر در بیاض با هم مشترک باشند، فل افتراقو به نفس الماهیه، افتراق در این صورت به خود ماهیت و ذات خواهد بود. و الا که اگر اشتراک در امر عرضی نباشد، اشتراک در امر ذاتی باشد، تارتن ذاتی تمام الماهی تمام الهویه هر دوست و اخرى جزء در بعض ذات با یکدیگر اشتراک دارن، در بعضی دیگر خیر. مثلا اگر اشتراک در جنس داشته باشند، خب در تمام ذات با هم مشترک نیستند، در اون امر عامی که به عنوان جنس هست با یکدیگر مشترکند. قهرن افتراق در اینجا به چی خواهد بود؟ به فصل. مثل انسان و فرض کنین حمار مشترکند در حیوانیت، اما افتراق دارن که این ناطق است و اون ناهق. و الا که اگر اشتراک در امر عرضی نبود بلکه در امر ذاتی بود، یفترقان به فصل تارتن انکان فی معنن جنسی، یعنی انکان الاشتراکو فی معنن جنسی، مثل انسان و فرس که اشتراک در حیوانیت دارن، افتراقشان به فصل است. او به عرضی غیر لازم انکان فی معنن نوعی، ولی اگر نه در نوع با هم مشترک باشن، یعنی تمام ماهیت نوعیه هر دو یک چیز باشد، مثل افراد بشر، خب اینجا افتراقشان چیست؟ به عرضی غیر لازم خواهد بود. یا افتراق به عرضی غیر لازم است، عرض غیر لازم امکان اشتراک در معنای نوعی، مثل زید و عمرو که اشتراک در انسان و انسانیت دارن، اما افتراقشان به چیست؟ به کم، ولی این کم یا کیف یا امثال ذلک لازمه وجود اونها نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا اگر کمی که هر یک دارد تا ابدالآباد اون همون کم لازم باشد باشد، نمیشه زیاده و نقصان داشته باشد. او به تمامیت و نقص، خب ما در اشتراک در عرضی یک شد، اشتراک در جنس دو، اشتراک در نوع سه، این چهارم. او به تمامیت و نقص فی نفس طبیعت شی المتفق علیه لوهن قاعدت المتأخرین فی وجوب الاختلاف بین حقیقت تام و ناقص. خب یک قسم دیگر هم عبارت است از اینکه به تمام و نقص افتراق داشته باشند، افتراقشان به تمامیت و نقصان باشد، بله برای تشکیل، ولی کن در نفس طبیعت شیئی که این تام و ناقص اتفاق بر اون شیء دارند. چرا؟ چون بعضی ها آمدن گفتن که در حقیقت تام و ناقص دو حقیقت متباین با یک دیگرند. ایشو میفرمایند این کلام که گفتن دو حقیقت متباینن قابل قبول نیست، بلکه حقیقت واحدن اما دارای چی؟ تشکیک. اینم یک قسم، اما اش تشکیک در ماهیت درست باشد یا نه کاری به اون فعلا نداریم، چون تشکیک در ماهیت معقول نیست. لوهن قاعدت المتباین، یا اینکه به تمامیتن، یعنی افتراق به تمامیت و نقص باشد در نفس طبیعت شیئی که اتفاق بر اون طبیعت شیء شده است. چون ناقص و تام دو حقیقت متباین نیستن، خلافن قاعده بعض از متأخرین که قائل به اختلاف و تشکیک در اختلاف در حقیقت تام و ناقص شدن. نه، تام و ناقص به حسب حقیقت متفقن، اما اختلاف به تمامیت و نقص دارن. و اما الامتیاز و شخصی، فالحق و انه لا یحصل. حالا ما گفتیم که او به عرضی غیر لازم، این تقسیم به حسب ممشای به اصطلاح قوم بود. در موردی که اتفاق در نوع باشد، پس بنابراین اون چی که واقعا در تحت نوع واحد به عنوان چی محسوب می شوند؟ به عنوان افراد اون نوع. این افراد اتفاقشان در ماهیت واحده نوعیه است. افتراقشان در چیست؟ افتراقشان بیان فرمودن در عرضی غیر لازم. این مابل افتراق بعضها مع بعض هست، اما امتیاز شخصی، نه امتیاز نوعی یا صنفی، امتیاز شخصی می فرمان هیچگاه به عوارض نیست. عوارض ممکن است کاشف از امتیاز باشن، اما مابه الامتیاز نیستن. مابه الامتیاز شخصی یا نه نوعی یا جنسی یا عرضی، مابه الامتیاز شخصی که اسمش مابه تشخص نامیده می شود، می فرمان اون وجود هست، به عوارض نیست. برخلاف اون چی که مشهور گفتن که عوارض را از امور مشخصه افراد دانستن، گفتن ما به تشخص عبارت است از اعراض. فهمید این حرف درست نیست. و اما امتیاز شخصی که یعنی افراد واقعی در تحت نوع واحد، هر کدوم بشوند فرد، ما بهی تحقق الفردیه، یعنی فردیت فرد به چیست، ما بهی فردیت الفرد به چیست، ما بهی شخصیت و شخص به چیست، آیا بالامتبال اعراض غیر لازمه است امثال و امثال که جمهور از حکما قائلن؟ میفهمد خیر، فالحق در مقابل قول جمهور که قائل شدن به این که به اعراض است، اعراض غیر لازمه، حق این است که انه لا یحصل الا بالوجود، کما اینکه فارابی قائل به همین قول شده است. چرا آقا؟ فان کل وجودین کما اشرنا، زیرا تشخص هر شیئی یعنی هر ماهیتی به وجود است. تشخص وجود به چیست؟ به نفس ذات اوست. تشخص وجود ذاتی اوست، لذا تعبیر می فرماییم که ما من موجود الا متشخص و ما من متشخص الا و انه موجود. فان کل وجودین کما اشرنا سابقا به این مطلب در بحث تشخص، گفتیم یه تشخص و هر وجودی به نفس ذات، یعنی اینجور نیست که یک جعل به وجود شیء تعلق بگیرد، یک جعل هم به چی؟ تشخص او، بلکه تشخص او و وجود او یک چیز بیشتر نیست. مشخص در حقیقت اون چیزی است که تشخص او ذاتی او باشد، لذا امور دیگری اگر به سر اطلاق به مشخصیت به اونها می شود، این اطلاق اطلاق مجازی است، مثل عوارض. لذا اونا تعبیر میکنن به امارات تشخص، کاشف از تشخص هست، نه اینکه خودشون ما به تشخص باشن. و اذا قطع النظر ان نحو وجود شی، اگه شما کاری به وجود شی نگیرید، کاری به وجود و پای وجود شی به میان نیاد، عقل عبای از این که بگوید او قابل صدق علا کثیرین باشد ندارد. فاذا قطع النظر، اگر نظر شما نظرتان را از نحوه وجود شی قطع کنید و لحاظ نکنید وجود شی را، فالعقل لا یعبا عن تجویز شرکت فی، عقل عبا نمی کند از این که شرکت در اون شی جائز باشد، یعنی قابلیت اشتراک را دارد. پس چیزی که مانع از اشتراک هست چیز آقا؟ وجود. وجود است که مانع از شرکت هست. می فرماید اگر شما پای وجود رو به میان نیاورید، شی به اعتبار به اصطلاح ذهن، به اعتبار امر ذهنی، نه به اعتبار وجود باز در ذهن، به اعتبار وجود ذهنی که حمل شایع می شود باز جزئی است و متشخص، نه به لحاظ وجود کار نگیر، اهم از وجود ذهنی یا وجود عینی، این را اهم بدانید. به حمل اولی هر شیء را در نظر بگیرید، هزار تا قیدم نزنید، میگیم آقا میشین دوتا باشد، میگید بله. لذا شما اگر نظر بکنید به اصطلاح مفهوم، به ما هو مفهومون، هر قدر هم بر اون مفهوم قید بیاورید باز مانع از صدق بر دوتا یا ستا یا بیشتر نخواهد. میگه شما به یک مفهومی را با هزاران قید در نظر بگیم، میگیم این دوتا باشد عیبی ندارد، ده تا باشد عیبی ندارد. لذا فهمت و ازاقت نظر از نحوه وجود شی، عقل اگر چیزی را بدون وجود لحاظ بکند ابا منع نمی کند از تزویج شرکت در اون شی، و این زم الیه الف و تخصیص، ولو هزار تخصیص و هزاران تخصیص به او وارد بشود. چرا؟ فان الامتیاز فی الواقع غیر التشخص، امتیاز در واقع غیر از تشخص، بین تمیز و تشخص فرق بود در منظوم مروماجی رزوانون میفهم تمیز این است که یک میزی بین شی و بین شیدی و بین سایر اشیا داده بشود، اما ما این تمیز عبای از شرکت ندارد، میشود شی ممیز باشد ولی در این حال شریک هم داشته باشد، ولی تشخص اینجوری نیست. لذا تعبیر میکردیم در اونجا که تشخص عبارت از این که شی را طوری ما بیان کنیم که از جمیع ما ادای خودشی جدا بشود، ولی در باب تمیز مثل جدا شدن از جمیع ما ادا نیست. فنت تش امتیاز فی الواقع غیر تشخص است. چرا؟ از الاول لشی بالقیاس الی المشارکات. مثلا شما مفهوم انسان در نظر بگیرید آقا، انسان مفهوم او به اعتبار اینکه یک امریست معلوم که عبارت است از حیوان ناطق، ممتاز است از سایر انواع حیوانات، کما اینکه ممتاز است از سایر انواع جسم مطلق، کما اینکه ممتاز است از سایر از جواهر و اعراض. پس بنابراین امتیاز دارد انسان از سایر انواع یا اجناس، اما امتیاز کجا و تشخص کجا؟ در این حال قابل صدق بر کثیرین هست. فان الامتیازه که اول بود لشی بالقیاس الی المشارکات است. وقتی شما انسان را با حمار و سایر اشیا در نظر میگیرید، میگید آقا انسان ممتاز است از شجر و حجر و بقر و غنم و امثال ذلک. فی امر عام بالقیاس الی المشارکات، در امر عام است که انسان با انواع دیگر مشترکند در امر عامی که جنس است، با اجناس دیگر مشترکند در جنس عالی هاکذا. ولی حالا یکی از اصولی که وحدت وجود بر اون مبنی هست این است که ما تشخص را به وجود بدانیم، که همینطور هم هست. و ثانی و اما تشخص به اعتباری فی نفسه، شما شعر خود شعر را در نظر میگیرید، کاری به سایر اشیا نداره. لذا اگر فرض کردیم منحصر به فردم بود، مثل واجب تبارک و تعالی تشخص دارد یا ندارد؟ تشخص دارد. پس بحث تمیز در جای مطرح میشن، یعنی قوام تمیز به این است که باید این شیء متمیز با اشیاء دیگری در یک امر مشترکی با هم چی باشند، ولی چیزی که شریک ندارد قهرن در اونجا تمیز نیست، از باب اینکه موضوع ندارد تمیز. ولی تشخص چی؟ تشخص چرا؟ چون تشخص متوقف بر این نیست که شریکی داشته باشد و این مقایسه با او بشود، بعد به اصطلاح افتراق بینشان محقق بشود. فان التشخص به اعتباره، به اعتبار شیء است فی حد نفسه، یعنی به اعتبار اون شیء متشخص است فی نفسه، با قطع نظر از قیاس به غیر، پای قیاس و مقایسه به غیر نمیاد، اصلا غیری نباشد، خود شیء لو خلیه و نفسه هم باشد، فرض بر این میگیریم که شیء دیگری نباشد، حالا وثاق واقعش حق تبارک و تعالی، بنابراین تشخص دارد، تشخص معنا دارد. جا برای غیر بله، ولی ببینید سخن در اینه که معنای تشخص متقومی به این که مقایسه به غیر بشود نیست، ولی معنای تمیز تقومی به این دارد که مقایسه با غیر باید بشود. پس اگر غیری نباشد و قیاس با غیری در میان نیاد، بحث امتیاز معنا ندارد، لذا امتیاز میگن. اما تشخص چی؟ میگه تشخص اساسش بر این نیست غیری باشد، باشد یا نباشد فرق نمی کند، چون در معنای تشخص شما شی را با خودش ملاحظه می کنید نه با غیرش، پای غیر اصلا به میان نمیاد و کاری اساسا به غیر ندارد. ولیکن تشخص به این است که شما شی را اعتبار کنید فی حد نفسه، میخواد غیری داشته باشد در معنای عام و شریکی باشد با در معنای عام، یا اینکه شریکی اصلا نداشته باشد، در هر دو صورت تشخص معنا دارد، چون پای مقایسه با غیر به میان نمیاد. لذا میفهمن حتی لو لم یکن له مشارکون کل حق تبارک و تعالی لا یحتاج ازا الى ممیز زائدن، این دیگه ممیز نمیخواد، هر جا تشخص آمد آقا تمیز هم هست، ولی من دون عکس، ما ان له تشخصا فی نفسه، با اینکه شی براش تشخصی فی حد نفسه هست، دیگه ممیز میخواد چیکار کند؟ پس اگر شی وجود پیدا کرد قهرن تشخص دارد، بعد از اینکه تشخص آمد بینونت بین او و سایر اشیا کاملا واضح است به حسب مفهوم. ولا بله ممیز هست به این معنا که دیالا می... یعنی تارتن این است که تمیز نیست از باب این که شریکی ندارد، و اخرى این است که هست اما ما لحاظ نمی کنیم، خود شرفی حد نفسه در نظر گرفتیم. ولا یبعد ان یکون تمیز چی آقا؟ مشارکی باشد، لازم نیست جنس باشد، مثلا شما اصناف واقعی در تحت نوع را می تونید تمیز بینشان درست کنید، مثل صنف عالم صنف جاهل، ولی صنف عالم را که جدا کردین از جهله، معناش این است که یعنی عالم دیگه از جمعی جهات مشخص شد، خیر بازم اشتراک دارد، تمام مصادیق عالم را شامل می شود. ولا یبعد ان یکون تمیز، بله یک جهت هست، می فرمایند که تمیز بی اثر نیست در اموری که مشارکن، تمیز موجب می شود که شی مهیا بشود برای قبول تشخص، خب این حرف را قبول میکنه. ولای بودن یکون تمیز موجب بشود برای شیء مادی، اونم نه در همه جا، در مجردات خیر، در مادیات موجب بشود برای شیء مادی استعداد تشخص وجودی را، فان الماده ما لم یکن متخلق، خب واضح است آقا نطفه انسان ازش انسان است دیگه، نه اینکه از نطفه انسان حمار درست بشود، از نطفه حمار هم به هر حال چی؟ حمار متولد می شود، نه که از نطفه حمار برحال اسب به وجود بیاد، اینجور نیست. فإن الماده ما لم یکن متخصصت الاستعداد لواحدین، خب بعد تازه باز تخصص هم هست، یعنی این ماده درست است که امریست مبهم، ولی ماده برحال منویهی در هر فردی متناسب با همون فرد ظاهر می شود، صورت خاص خودش را می گیرد، نه اینکه مثلا فرض کنی این ماده منوی این فرد با سایر افراد فرق داشته باشد. فإن الماده ما لم یکن متخصصت الاستعداد لواحدین یعنی لفرد معینین من النوع لا یفیز وجوده من المبدأ الاعلا، تخصصی پیدا می کند، تمیز پیدا می کند تا به اون افاضه مبدأ تبارک و تعالی تخصص حاصل می شود و تشخص حاصل می شود. حالا مرحوم صدر متعلیهین رضوان الله علیه در اینجا آمدن می فرمایند بعضی ها فرمودند تشخص اشیا به فیض حق تبارک و تعالی هست، همه اینا می خوان برگردانن به همون وجود، چرا؟ چون اون چه که فیض حق است جلت عظمت او وجود است، از حق تبارک و تعالی که ماهیت صادر نمی شود، چرا؟ چون ماهیت دون جعل است، شی تارتن مجعول نیست چون فوق جعل است، و اخرى مجعول نیست چون دون جعل است، لذا قول به صدور ماهیات نستجیر بالله از حق تبارک و تعالی این قول به افسانه بیشتر شبیه نیست در زمان ما. فما نقله، حالا پس این تعابیری که آمده تشخص به مبدأ است، یا تشخص گفتن که به بله فاعل هست، یا به اون چیزی که صادر از فاعل هست، همه اینا برمیگرده به یک چیز، یعنی به وجود. فما نقل عن الحکما، این که تشخص شی به نحو الاحساس یا به نحو المشاهده هست، یمکن ارجاع این را به ما ذکرنا. چرا؟ برای خاطر اینکه در موجودات مادیه لا یمکن العلم به وجود شی الا به نحو المشاهده الحضوریه، یا نه اصلا در مطلق اشیا علم به وجود به غیر از طریق حضور نیست. چرا؟ چون از در علم حصولی شما به اشیا پی نمیبرید، به وجود اشیا، بلکه در علم حضوری به چی پی میبرید؟ به عوارض اشیا، به عوارض اشیا علم پیدا میکنید، نه به خود اشیا. علم به وجود اشیا حاصل نمیشود الا به علم حضوری. و کذا همچنین، پس بنابراین اینا چون علم را به حضور میدانن و به وسیله حضور، زا فرمودن تشخص شی به احساس است یا به مشاهده. مراد از این احساس نه حس ظاهری، و مراد از این شهود نه شهود ظاهری بصری، بلکه شهود بالبصیره. و کذا ماقیل، اونایی که باز آمدن از حکما گفتن تشخص شی به فاعل است، این هم حرف درستیست، میشه برگردن به همونی که ما گفتیم، فان الفاعل معتل وجود، زیرا معتیه احساس از کردیم، نه احساس ظاهری. شما شاهدم یعنی انسان تا حضور شی برای او حاصل نشود، علم به اون شی به نحو حقیقی پیدا نمی کند. لذا علم حقیقی همون علم حضوری است. علوم حصولی علم حقیقی نیستند، فرق نداره دیگه. حالا یا علم به حضوری به نسبت به خودش هست یا نسبت به غیر. حضرات معصومین علیهم السلام علم به اشیا دارن، یعنی علم به صورت دارن، علم به سبب دارن، یا نه علم به علم حضوری دارن، علم حضوری به اشیا، هم به خودشون هم به سایر اشیا. علم اونا کلن علم حضوری است. حالا روز منبری رفته بود منبر، هی میگفت از علم حضرات علم تفصیلی دارن، آقا از علم تفصیلی اونها بهره ببرید، خود درس نخونده اینجوری حرف میزنن. علم تفصیل و علم اجمال، اجمال و تفصیلی در رابطه با حضرات یک معنای دیگری است، نه اینکه علم حصولی باشد، علم به صورت باشد. نمیفهمد چی بگید، همینجور میگید که آقا بعدم اگر علم اونا دکان بقالی است که از کس برد اونجا پول بدهد بگید علم بگیرم، یا بگید آقا فلان علم بدید، دروازه که نیست که، اونجا راه ندارد هر کسی. بله لا یز احروقی بهو، بله لا یز در اون آیه شریفه دارد، بلا علاقه احد الا من ارتضا. حضرات هم همین جورن، تا کسی را ارتضا نداشته باشن کسی راه پیدا نمی کند اونجا. وقد علم تعیزن من طریقتنا والوجود این شخصیه فیکون الفائل ما به تشخص، پس فائل الوجود می شود ما به تشخص موجودات. وقد علم تعیزن من طریقتنا، خب ما هم گفتیم که کل وجودن یتقوم به فائله، فکل تشخصن یتقوم به فاعل شخص، یا به فاعل تشخص بهتر است، نسخه بدل دارد. پس همون جوری که هر وجودی تقوم به فاعل و مبدأ خودش دارد، پس هر تشخصی هم چون عین وجود است به فاعل تشخص تقوم دارد. پس شما بگید که اگر تشخص اشیا به فاعل اوست، هیچ حرف بیراهی و بیربطی گفته نشده است. کمان که اگر هر کس بگوید وجود هر شئی به فیض حق تبارک تعالی است و به فاعل اوست، اینم حرف صحیحی است. و کذا مختار بعضهم ان تشخص شی، بعضی تعبیر دیگری کردن، گفتن آقا تشخص اشیا و ما به تشخص عبارت است از به ارتباط اشیا به وجود حقیقی. حالا تعبیر ارتباط میارن مسامحه در تعبیر است، اینا رو کار ندید که چون جز ربط چیز دیگری نیست، ولی منظور یک چیز است. میخوان اینو بفهمانن که آقا همون جور که وجود اشیا که حقیقت اشیا هست از خودشان نیست، تشخص اشیا هم که با وجودشان مساوی است از خودشان نیست. چون وجودشان جز ربط به حق چیزی دیگری نیست، تشخصشان به جز ربط به شخص حقیقی ذاتی که حق تبارک و تعالی هست چیز دیگری نیست. پس هر چی که وجود دارد آقا شخصیت دارد و تمام شخصیات هم از کجاست آقا؟ از مبدأ حقیقی فیاض علی الاطلاق حق تبارک و تعالی است. و کذا اون چرا که بعضی ها اختیار کردن که گفتن تشخص شی به ارتباط اون شی است به وجود حقیقی که اون مبدأ هر شی است، این حرف هم درست است. و هوه اون مبدأ کل شی یه تشخص به ذاته. چرا این حرف درست است؟ لأنک قد علمت ان الماهیات لا یرتبط بالحق الا لعجل وجوداتها، این هی الا اسماء سمیتمو انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. سلطان و سلطنت مال وجود هست، ماهیات ربطی به حق ندارن الا بالعرض و المجاز لعجل وجودات، و چون اتحاد شیء و فعل در خارج با یک دیگر دارن با وجود، لذا وجود که ربط به حق است بالعرض میگن آقا ماهیات هم ربط به حق دارن، ولی ربط ماهیات به حق ابدا ربط شیء نیست. کما اینکه ربط وجود به حق هم ربط فی به شی بود، ربط ماهیات به وجود ربط فی و شی است الا لعجل وجوداتشان. و الا مفهومات ماهیات امور متفاصلتون اولا مفروضتون عن الغیر ثانیا، فبالوجود یرتبط کل شیء الى الحق. چرا؟ لان الحق الاصل المشرق على الكل، چون اون اصل اصیلی است که اشراق بر کل دارد. در زیارت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که السلام علی الاصل القدیم، و امیرالمومنین سلام اطلاق اصل قدیم هم شده است. ولی اینایی که قائلن به این که مجموعه نظام وجود حادث است اونم به حدوث زمانی، حتما این زیارت را میگن از مجعولات است و از مجعولات و غلات است دیگه، اینجوری باید بگن دیگه، چون توجیه دیگه که ندارن، هر جو که نمیفهمن میگه اینا مال غلات است. این عنوان اصل قدیم در زیارت آمده است آقا ملازفه، مرحوم عاشق عباس محدث دقیقی بوده، از چیزی که معتبر نبود نمی آورد. لأنه الاصل المشرق على الكل والوجودات لمعاته، وجودات لمعات اون اصل مشرق علی الکلند و اشراقات او هستند. ماهیات چند تابع اند و ماهیات توابع اون اشراقات و زلالات اون اشراقات اند، و این زل هیچ چیزی نیست، زل تازه چیزی نیست تا چه برسه به ول زل. و ما ذکره بعض اهل تدقیق ان تشخص کل شیء به جزء تحلیلی له فهوه، میفرماید سید سندم مطلبی دارد، حرفش اگر قائل به اصالت ماهیت نبود خیلی خوب بود، ولی چون اصالت الماهوی هست کار را خراب کرده است. و اما اون چرا که بعض از اهل تدقیق ذکر کردن که صدر دشتکی است، میفرماید تشخص هر شیء به جزء تحلیلی اوست، مراد از این جزء تحلیلی همون وجود است. فهوه ازن واقع اون فی طریق هاز تحقیق، اونم همین حرف ما رو میخواد بگوید. ولیکن ولولا ان مذهبه انکار وجود کون الوجود حقیقتا عینیه، اگه نبود اینکه ایشان قائل به اعتباریت وجود است و اصالت ماهیت، لامکن ارجاعه الى ما ذکره صاحب المطارحات، میشد این حرف رو ما به کلام او برگردانیم، ولی چون اصالت الماهویست این ارجاع فی غیر محله است. حالا اون فرمایش صاحب مطارحات چی بود؟ این بود که ان المانع الشرکه، او اینجوری تصریح میکند چیزی که منع میکند کلا شرکت را و شریک را از میان بر میدارد این است که شی دارای ذات عینی و واقعی باشد. ذات عینی داشتن یعنی ذات به ماهی ذات فایده ندارد تا به عینیت نرسد. اگه شی دارای ذات عینی و واقعی و خارجی نباشد، این شی مانع شرکت نیست. که من از شرکت میکند اون موقعی که دارای ذات عینی و واقعی و خارجی باشد. لما مر من مذهبی ان شرکه فی الحقیقه، چرا؟ چون صاحب مطارحات تصریح کرده است که شرکت در حقیقت عبارت است از مطابقت، ولی نه هر مطابقتی، بلکه مطابقت امری که لا یکون له هویت عینیه. خب پس مادامی که هویت عینی پیدا نکرد میتواند شرکت داشته باشد، وقتی هویت عینی پیدا کرد دیگه منع از شرکت می شود. لا یکون بلکه مطابقت امری که دارای هویت عینی نباشد، نه هر امری ولو هویت عینی داشته باشد شرکت داشته، نه این چنین نیست، که هویت عینیه متأصله ای که واقع است در این طریق، الا جناب صدر صدر الدین دشتکی قد اکد القول فی کتبه بان الوجود امر ذهنی لا هویت له فی الاعیان، چون اینجوری است و قائل به اصالت ماهیت است نمیتونیم ارجاع بدیم به کلام صاحب متارات. بحث عرشی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.